بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. درباره اصل چهارم از اصول سیاست داخلی نظام اسلامی بحث میکردیم، به اصل تأمین حقوق شهروندی برای همه شهروندان بدون تبعیض. لذا اینجا ما دو مطلب داریم: یکی اصل تأمین حقوق شهروندی دلیلش چیست که این از وظایف دولت است، دیگر اینکه این تأمین باید به سویه باشد بدون تفرقه بین مردم. دیروز هم بحث کردیم که فرق است بین حقوق شهروندی و حقوق شهریاری. اون چه ما دربارش بحث میکنیم حقوق شهروندی، حقوق شهروندی است که باید همه مردم از این حقوق به سویه برخوردار باشند. شهریاری ربطی به شهروندان نداره. حقوق شهریاری اینطور نیست که هر کسی حق داشته باشه شهریار بشه، هر کسی حق داشته باشه حاکم باشه، هر کسی حق داشته باشه پست ولایتی داشته باشه. نه، پست های ولایتی شرایط خودش رو دارد، لوازم خودش رو دارد. نه، اون طبق شرایط و طبق قابلیت ها و صلاحیت ها باید تعیین میشه. اون چیزی نیست که کسی باید بگید که از همه گفتیم. یه آقای وقتی رئیس جمهور بود میگفت که خب همه میخوان رئیس جمهور بشن، همه میخوان وزیر بشن، همه باید وزیر بشن، باید بنوبت. این نیست که همه وزیر بشن. وزیر یا مسئول یا رئیس جمهور یا اینا شرایطی دارن. حقی نیست که بیم همه حق دارن که بیان رئیس جمهور بشن، همه حق دارن بیان وزیر بشن، همه حق دارن بیان نماینده مجلس بشن. نه، اون کسی که شرایط رو دارد اون است که میتواند دارای پست ولایتی بشه یا پست حاکمیتی. اما یه حقوقی داریم، حقوق شهروندی است. اینا همه مردم در این حقوق شهروندی با هم بسویه. که این حقوق شهروندی رو دیروز گفتیم که حداقل 7 حق یا 7 عنوان از عناوین حقوق است که اینها حقوق شهروندی هستند. همه شهروندان در این حقوق بسویه هستند: حق امنیت، حق تأمین نیازهای زندگی، نیازمندی های زندگی از قبیل خوراک، مسکن، پوشاک، درمان. حق سوم حق کار، چهارم حق مالکیت، پنجم حق ازدواج و تولید مثل، ششم حق آموزش و پرورش، و هفتم حق آزادی در چارچوب قانون. گفتیم این 7 حق، حقوقی هستند که بهشون میگیم حقوق شهروندی و همه مردم در این حقوق برابرند. خب اما دلیل این که این چنین حقوقی وجود دارد و این حقوق تأمین بشن در شهروندان، اما حق امنیت، حق امنیت خب ادله عامه‌ای داریم، اما خب در خصوص حق امنیت ما هم روایات داریم، هم در آیات کریمه قرآن. همون آیه سوره لئیلاف خودش کافی است. لئیلاف قریش، ایلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي آمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقتی که خدای متعال خودش را متصدی این آمنهم من خوف میداند، این خود دلالت دارد بر اینکه حاکمیت از جمله وظایفش ایجاد این امنیت من الخوف است. ولی روایات ما، اولین روایتی که اینجا مطرح میکنیم خطبه 131 نهج البلاغه است که فرمود در ضمن خطبه: اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. فيأمن المظلومون من عبادك. سمى قيام ما برئي ناسك مظلومان در امنیت به سر برند. فیأمن المظلومون من عباده. البته ظالم معنی ندارد که امنیت داشته باشه. ظالم نباید در امنیت باشه. اونایی که باید در امنیت باشن مظلومین هست. فیأمن المظلومون من عباده. که خود دلیل روشنی است که یکی از وظایف حاکم اینه. حضرت میفرماید ما اصلا هدفمون از قیام، هدفمون از تصدی حکومت این است. همین مقطع از این خطبه رو سید الشهدا هم به مناسبتی اونجا تکرار فرمودند. این مقطع هم از سید الشهدا صلوات الله علیه روایت شده، هم از حضرت امیر. ظاهرا این است که از ابتدا از حضرت امیر بوده این مقطع، بعد از سید الشهدا هم همین مطلب رو خودشون هم تکرار فرمودند. و خب این دلالتش روشنه بر اینکه از وظایف حاکم تأمین امنیت است برای عامه مردم. دلیل دیگر، بازم خطبه دیگری از حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه، خطبه چهلم از خطب نهج البلاغه. در این خطبه در جواب حرف خوارج که گفتن لا حکم الا لله، فرمود کلمة حق یراد بها باطل. نعم انه لا حکم الا لله، ولكن هؤلاء يقولون لا امرته. نمیدن امیر نباید باشه، البته حکومت حکومت خداست، متا اون امیری که میاد امیر میشه بود از طرف خدای متعال منصوب باشه. حکومت میشه حکومت خدا و امیرم میشه منصوب از طرف خدای متعال. اینا میگن نه امیر نباید باشه. فانه لابد للناس من امیر بر او فاجر. امیر باید باشه. يعمل في امرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الاجل ويجمع به الفي ويقاتل به العدو وتامن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح برا ويستراح من فاجر. خب اینجا وظائف حاکم رو حضرت بیان میکنه. ولی حاکمی باید بشه که این کارها رو انجام بده. یعمل فی امرت المؤمن و استمتع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الاجل و یجمع به الفی. برحال باید اموال عمومی رو کنترل کنه، اموال عمومی رو جمع کنه و این اموال عمومی رو در مصارفش صرف کنه. و یقاتل به العدو. از اینجا اون مسئله امنیت شروع میشه. همین قتال با عدو یک بخش از تأمین امنیت. و تأمن و به سبول، اینم بخش دیگر از امنیت. راه ها به وسیله او امنیت پیدا کنن، امنیت برقرار کن تو امنیت. و یؤخذ به للضعیف من القوی، اینم بخش دیگر از امنیت. یک قوی ها نیان حق ضعیف ها رو بخورن و امنیت رو از ضعیف ها، امنیت مالیشون رو، امنیت جانیشون رو، امنیت ارزیشون رو مورد تهدید قرار بدن. حتی یستریح بر و یستراح من فاجر. خب این هم عرصت خدمت شما که دلیل دیگری که دلالت به این دارد که مسئولیت و مأموریت حاکم اقامه امنیت هست در سراسر بلاد اسلام. دلیل سوم، مقاطع متعددی است از عهدنامه مالک اشتر. مقطع اول از عهدنامه مالک اشتر اونجاییست که میفرماید و اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم. مثل شیر درنده نباش که بخوای بر مردم حمله کنی و مال مردم رو بچاپی و لقمه دهنشون رو از اونها بگیری. تغتنم اكلهم فانهم صنفان اما اخ لك في الدين و اما نظیر لک فی الخلق. اینجا این مقطع اشاره به همون چیزی گفتیم که برابری در حقوق در حقوق شهروندی، تا اینکه می‌فرماید ولیکن وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم فإن الله سميع دعوة المظلومين وهو للظالمين بالمرصاد وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وعمها في العادل وأجمعها للرضا الرعية. خبين أوسطها في الحق وعمها في العادل شمل أمنية مش شامل تأمین امنیت هم می شود. به عمومش اینجا ما تمسک می کنیم برای اینکه حق امنیت هم از همین حقوقی است که باید تأمین بشه. تا اونجایی که می فرماید فالجنود بإذن الله حصون الرعیه و زین الولاد و عز الدین و سبل الامن و لیس تقوم الرعیت الا بهم. جنودی که راه های یعنی وسائل و ابزار برقراری امنیت هند و قوام رعیت بدون اینها شکل نمی گیرند. لا تقوم الرعیت الا بهم. خب این جنود جنود امیرند، جنود حاکمند که می‌فرماید اینها سبل الامنند، که دلیل است برای اینکه که از وظایف نیروهای مسلح برقراری امنیت است در کشور. اون سبل الامن، سبل امن بودنشون دلیل است برای اینکه اینها باید راهی برای برقراری امنیت در کشور اسلامی باشند. بازم از جمله مقاطع این عهدنامه که دارد بر همین مسئله امنیت دارد، اونجایی که می فرماید ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمن فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم. إن واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم شامل حق امنیت در نفس و مال و اردم هست. نه عام دیگه، اونم مصداقش یعنی اون تطبیق عام است بر خاص، تخصیص نمیزند. اگه تخصیص میزد بله، نه تخصیص نمیزد. بله به هر حال در یک جای دیگه هم میفرماید در همین عهدنامه مالک اشتر که میفرماید والزم الحق من لزمه من القریب والبعید و کن فی ذالک صابرا محتسبا واقعا ذالک من قرابتک. این هم بازم به عمومش اثبات میکند مسئله امنیت رو که میگه والزم الحق من لزمه من القریب والبعید، تا اونجا که میفرماید و ان عقدت بينك وبين عدو من لك عقدتان او البسته منك ذمه فحط عهدك بالوفاء ورع ذمتك بالامانه. و اینجا تاکید بر وفای عهد با دشمن دارد تا اینکه میاد به اینجا میفرماید اياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها. والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد، لأن فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك صوتك أو يدك بعقوبة فإن في الوجزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم. جاء تأكيد برينك وقت خونك سي به ناحق ریخته نشه. اگرم خطایی مرتکب شدی، به خطا خونی ریخته شد، اینجا باید حتما حق اون اصحاب دیه رو به اونها بپردازی. فإن فی الوقزة فما فوقها مقتله، مواظب باش وقتی عقوبتی اگه میخوای تنبیه کنی کسی رو، مواظب باشین تنبیه منجر به قتل اونش. فإن فی الوقزة و ما فوقها مقتله، بغزه که همین مشته که در آیه کریم از حضرت موسی میفاد فوکزه موسی و قضا علی، میگه این وکزه خودش ممکنه کشتن بیاره، ممکنه منشأ قتل بشه، مواظب باش از وکزه هم اجتناب کنی، از چیزی که یعنی از عقوبتی، از تنبیهی که این تنبیه منشأ چی بشه، منجر به مرگ اون شخصی بشه که مستحق تنبیه، اما تنبیهت نباید طوری باشد که این تنبیه منجر به چی بشه، به کشته شدن او بشه. میفرماید و ان ابتلیت بخطأ و افلط علیک صوتک او سوفک او یدک بعقوبه، اگر یه وقتی بخوای عقوبت کنی کیفر به حق، اما خب یه خطایی در این عقوبت انجام شده، اگر چنین شد فلا تطمحن بك نخبة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولاء المقتول حقا. اگه یه وقتی به خطا مرتکب قتل شدی، اینجا باید حق اولیای مقتول رو به اونها حتما بدهی. به هر حال هم نهی از افراط در عقوبت شده به قرینه فإن في الوقت فما فوقها مقتله، و هم این که اگر بر فرض خطایی صورت گرفت، باید حق اون کشته شده، این حق دیه او قطعا کاملا تأمین بشه. خب این هم از مقاطعی که از این از نهج البلاغه در عهدنامه مالک اشتر استفاده می شود. ادامه بحث رو انشاءالله فردا. بله اونم میاریم شد. بله اونم مسئولات و امنیته که حضرت فرمود که اونم به زن کتابیه اومده بودن و زیور او رو برده بودند که حضرت میگه که اگر به همین سبب همه اون لشکر رو من مجازات کنم بجاست. حالا این رو انشاءالله بعد متعرض خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.